ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که صدای ما رو می شنوید در دوشنبه شب ایران 17 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. اجازه بدید مثل همیشه مجله شامگاهی رو با خبرها شروع کنیم. این بار جمشید زن در استودیوس و آماده خوندن تازه ترین خبرها.
با سلام. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بیانیه مطبوعاتی لوزان را نشانه خوبی در حل مسئله هسته‌ای خوانده و گفته است مجلس از حرکت تیم مذاکره کننده حمایت می‌کند. آقای لاریجانی که به گزارش خبرگزاری ایسنا در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس صحبت می‌کرد، اظهار امیدواری کرده است در 2-3 ماه آینده مذاکره کنندگان بتوانند در مذاکرات نیت ملت ایران را که به گفته او داشتن دانش هسته‌ای با ضوابط خاص خود است برآورده سازند. به دنبال انتشار بیانیه مطبوعاتی لوزان، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس مخالفت خود را با آن اعلام کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکنون موضع خود را درباره بیانیه لوزان اعلام نکرده است. 5 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به رئیس مجلس خواستار پیگیری او در سرعت بخشیدن به صدور حکم سعید مرتضوی شدند. در این نامه که به امضای علیرضا محجوب، احمد توکلی، علیرضا زاکانی، نادر قاضی‌پور و سید حسین دهدشتی رسیده، تأکید شده که علی‌رغم گذشت 16 ماه از ارجاع پرونده به قوه قضاییه، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. در این نامه گفته شده که گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی پس از 4 ماه کار شبانه روزی در جلسه علنی 13 آذر 1392 قرائت شده و برای برخورد قضایی مناسب به قوه قضاییه فرستاده شده است. سعید مرتضوی در اسفند ماه سال 90 از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، اما در دی ماه سال 91 دیوان ادارت اداری حکم ریاست آقای مرتضوی بر این سازمان را باطل کرد. عبدالله سرتیبزاده نماینده وزارت نیرو در طرح مسکن مهر گفته است حدود 500 هزار واحد از این پروژه فاقد خدمات زیربنایی آب، برق و فاضلاب هستند. خبرگزاری ایستا به نقل از آقای سرتیبزاده نوشته است خدمات آب، برق و فاضلاب 1,550,000 واحد از 2,300,000 واحد مسکن مهر تکمیل شده است. به گفته او 5600 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مسکن مهر در 3 سال اختصاص یافته بود، ولی به خاطر محدودیت‌های دولت در سال گذشته تنها 300 میلیارد تومان اعتبار تأمین شد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از انهدام و کشته شدن اعضای به گفته این نهاد یک تیم تروریستی در جنوب شرق ایران خبر داده است. در این اطلاعیه سپاه بدون ذکر جزئیات و تعداد کشته شدگان گفته شده که این تیم صبح روز دوشنبه در منطقه قصر قند و نیکشهر طی عملیات نیروهای قرارگاه نیروی زمینی سپاه منهدم شده است. اطلاعیه سپاه همچنین از کشف و ضبط مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی خبر داده است. شماری از خبرگزاری‌های ایران از استعفای حمید درخشان از سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، حمید درخشان بعد از ظهر یکشنبه بعد از نزدیک به 7 ماه مربیگری تیم پرسپولیس از این سمت استعفا داده است. و به دستور دادستانی ترکیه دسترسی به 10 وبسایت و شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک و یوتیوب در آن کشور منع شد. به شرکت‌های تلفن و تأمین کنندگان سرویس‌های اینترنت در ترکیه دستور داده شده دسترسی کاربران به 166 وبسایت را محدود کنند.
خیلی متشکرم از شما جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست. ما همچنان با شما هستیم و از این لحظه وارد بخش تحلیلی مجله شامگاهی میشیم. حمایت دوباره رئیس جمهور آمریکا از تفاهم اخیر بین ایران و قدرت‌های جهانی و مسکو یک بار دیگر میزبان مذاکرات دولت و مخالفان دولت. بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید تا 40 دقیقه آینده. رئیس جمهوری آمریکا با حمایت مجدد از تفاهم اخیر بین ایران و قدرت‌های جهانی گفته این بختی تکرار نشدنی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و ایجاد ثبات در خاورمیانه است. باراک اوباما این صحبت‌ها رو در گفتگو با توماس فریدمن در روزنامه نیویورک تایمز بیان کرده. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
باراک اوباما در گفتگویی با توماس فریدمن، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز که اواخر وقت روز یک شنبه به وقت ایران منتشر شده، با حمایت از تفاهم به دست آمده اخیر در لوزان گفته است نهایی شدن توافق با ایران بر سر برنامه اتمیش به گفته او بختی است که یک بار در زندگی پیش می آید، تا به گفته آقای اوباما جلوی تولید سلاح اتمی گرفته شده و در منطقه خاورمیانه ثبات برقرار شود. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز امیدواری از اینکه دولت ایران با دیدن فواید کاهش تحریم‌ها بر اقتصاد و مردمش بیشتر سرمایه گذاری کند، گفت در صورت تغییر نکردن رویه ایران، آمریکا از رویکرد تازه‌اش ضرر نخواهد کرد، چرا که به گفته آقای اوباما آمریکا توانایی‌اش برای دفاع از خود یا متحدانش را واگذار نکرده است. آقای اوباما با دفاع از نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت اگر اسرائیل هدف حمله قرار گیرد، آمریکا از آن کشور دفاع خواهد کرد. در همان روزی که گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در گفتگویی با شبکه خبری CNN بار دیگر تأکید کرد چارچوب تفاهم ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس یک توافق بد است. به گفته او راه سومی به جز جنگ و توافق بعد در تقابل با ایران وجود دارد و آن هم تشدید فشار بر تهران است. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به نگرانی‌های اسرائیل گفت برای جلوگیری از دستیابی ایران به یک سلاح اتمی هیچ فرمولی، هیچ گزینه‌ای مؤثرتر از ابتکار عمل و چارچوب دیپلماتیکی که پیشنهاد شده وجود ندارد و می‌توان این را نشان داد.
To prevent Iran from getting a nuclear weapon that will be more effective than the diplomatic initiative and framework that we put forward. And that's demonstrable.
رئیس جمهوری آمریکا فعالیت‌های حکومت ایران را مایه نگرانی عمیق دانست، اما گفت ما شاهد نوعی از عملگرایی در رژیم ایران هستیم. او گفت به نظرش حاکمان ایران نگران بقای خود هستند و تا حدودی به افکار عمومی واکنش نشان می‌دهند. باراک اوباما انتخاب حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران را نشانه‌ای بر این ادعا دانست. باراک اوباما در بخش دیگری از گفتگویش به نامه‌های رد و بدل شده میان خود و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد. او گفت هنوز به خوبی از نیات آیت الله خامنه‌ای آگاه نیست، زیرا به گفته آقای اوباما فهمیدن رهبر جمهوری اسلامی سخت است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا این نامه‌ها در برگیرنده یادآوری‌های بسیاری از ملاحظات رهبر ایران درباره نارضایتی‌های گذشته در روابط میان دو کشور است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا رهبر ایران به مذاکره کنندگان خود اجازه داده است تا در گفتگوهای هسته‌ای امتیازاتی بدهند. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده بود که رهبر جمهوری اسلامی به نامه رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده و به او نامه‌ای محرمانه نوشته است. رئیس جمهوری آمریکا درباره موارد اجرایی تفاهم لوزان گفت یک مکانیسم بین‌المللی ایجاد خواهد شد که ارزیابی منصفانه‌ای درباره لزوم بازرسی از مناطق مختلف ایران انجام خواهد داد. او همچنین درباره شیوه رفع تحریم‌ها هم با بیان اینکه هنوز جزئیاتی در این باره وجود دارد که باید حل شود گفت اگر ایران گام‌های لازم درباره تعداد سانتریفیوژها و موارد دیگر را بردارد، در آن زمان تحریم‌های سازمان ملل معلق می‌شود. به گفته آقای اوباما تحریم‌های مربوط به موشک‌های بالستیک و موارد دیگر اما باقی خواهد ماند. ایران همواره تأکید کرده است که هدف از برنامه هسته‌ایش رسیدن به قابلیت‌های صلح‌آمیز آن است و نه تولید جنگ افزار هسته‌ای. سخنان تازه‌ای رئیس جمهوری آمریکا در زمانی بیان شده که جمهوری‌خواهان مخالف باراک اوباما در کنگره آمریکا بر پافشاری خود برای رأی‌گیری درباره توافق نهایی با ایران اصرار دارند. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا در سنا روز یکشنبه گفت کمیته روابط خارجی سنا بنابر برنامه از پیش تعیین شده هفته آینده به بررسی طرحی می‌پردازد که هدف از آن ملزم کردن رئیس جمهوری آمریکا برای فرستادن توافق نهایی به کنگره و رأی‌گیری در این باره است. آقای اوباما از پیش تهدید کرده بود که چنین طرحی را وتو خواهد کرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد آخرین سخنان رئیس جمهور آمریکا و حمایت مجدد او از تفاهم اخیر بین ایران و قدرت‌های جهانی. او در روزنامه نیویورک تایمز گفتگویی را انجام داده و گفته که این یک بخت تکرار نشدنی است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رامی عبدالرحمن دبیر دیدبان حقوق بشر سوریه صبح دوشنبه 17 فروردین ماه اعلام کرد که نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی 90% از اردوگاه یرموک در 9 کیلومتری مرکز شهر دمشق رو در سوریه تصرف کردند. وضعیت این اردوگاه که تنها 2 کیلومتر وسعت داره توسط مقام‌های سازمان ملل متحد فراتر از غیر انسانی توصیف شده. سازمان ملل قبلا اعلام کرده بود که بیش از 18,000 فلسطینی در این اردوگاه اسیر شدند. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگوی با ایلیا جزائری خبرنگار حوزه مسائل خاورمیانه از او درباره نحوه آغاز درگیری‌ها، مشخصات نیروهای درگیر و راه‌های احتمالی برای حل بحران یرموک پرسیده.
اردوگاه یرموک یکی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی هست که از حدود 50 سال پیش تأسیس شده. این اردوگاه قبلا از شهر دمشق فاصله داشت، اما با بزرگ شدن شهر دمشق به بخشی از این شهر تبدیل شد. یکی از محله‌های جنوب شهر دمشق است که البته فقط فلسطینی‌ها در اون ساکن نیستند، بلکه شمار زیادی از سوری‌ها هم در این اردوگاه ساکن هستند. ویژگی این اردوگاه این هست که گروه‌های فلسطینی هم از ابتدا توش فعال بودن و در حقیقت امنیت این منطقه بخشش بر عهده گروه‌های فلسطینی بود. با این وجود هیچ فاصله میان فلسطینی ها و سوری ها تا قبل از بحران در این منطقه حس نمی شد و اینکه این اردوگاه به یکی از مسائلی تبدیل شده بود که جامعه جهانی بهش به عنوان یک مسئله حقوق بشر نگاه می کرد و تا قبل از بحران سوریه مردم این اردوگاه از وضعیت خوبی برخوردار بودن.
در حال حاضر دقیقا چه نیروهایی در داخل این اردوگاه در حال جنگ با هم هستند؟
یک مقدمه باید در این باره بگم. یک سری محله ها در جنوب دمشق از حدود سال 2013 در محاصره نیروهای اسد هستند. یرموک، القدم، التقدم، حجل و اسود، بیت سهم و بیلا یلدا الاسالی، اینا محله های کنار هم هستند که در اونها گروه های فلسطینی و غیر فلسطینی و گروه های اسلامگرا و غیر اسلامگرای مسلح حضور دارند. از جمله جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه با 1200 نیرو، اکناف بیت المقدس که شاخه از حماس است با 1200 نیرو، احرار و شام حدود 300-400 نیرو داره و گروه های دیگه از جمله داعش که البته داعش در یرموک نبود، در محله های دیگه حضور داشت با حدود 1000 نیرو اما از همه مسلح در بود.
آیا نیروهای اسد هم در این درگیری ها شرکت دارند؟
در درگیری های داخلی از لحاظ زمینی مشارکت ندارن، اما به طور هوایی بمبارون میکنن اردوگاه رو.
خبری که صبح امروز من دیدم این بودش که نیروهای داعش در حال حاضر 90% اردوگاه یرموک رو تصرف کردند. آخرین خبری که تو درباره این اردوگاه شنیدی چی هست؟
اکناف بیت المقدس تونسته با چند گروه ائتلاف کنه و وارد درگیری بشه با نیروهای داعش. در حال حاضر نیروهای داعش در جنوب، شرق و مرکز اردوگاه در این منطقه حضور دارند. مخالفانشون و گروه‌های فلسطینی در شمال و شرق هستند. مسئله که هست، داعش داره سعی میکنه از مردمی که در اردوگاه یرموک موندن به عنوان سپر انسانی استفاده کنه و مانع از خروج اونها از اردوگاه میشه.
و سوال مهم این که درگیری‌های یرموک چطور آغاز شد؟
قبلا این گروه های فلسطینی از جمله اکناف بیت المقدس و دیگر گروه های فلسطینی تونسته بودن گروه النصره و داعش رو از اردوگاه خارج کنن، اما در این بین ترورهای صورت میگیره که در اونها داعش متهم میشه. از جمله آخرین ترور که یحیی حورانی ملقب به ابو صاحب ترور شد، یک فعال پزشکی نزدیک به حماس. بعد از این اکناف بیت المقدس حدود 20 نفر از نیروهای نزدیک به داعش رو بازداشت کرد. نیروهای داعش با کمک النصره تونستن وارد اردوگاه بشن. اگرچه النصره گفته در هیچ طرف این درگیری ها نیست، اما راه از سوی ایستگاه بازرسی اونها باز شد. برای همین حمله داعش به داخل اردوگاه حمله ناگهانی بود که دیگر گروه های فلسطینی برای اون حساب باز نکرده بودند.
و راه حلی که برای حل بحران این اردوگاه وجود داره چیه؟ و اینکه آیا فکر میکنیم با توجه به اینکه تا حدودی از سمت غزه هم به این اتفاق واکنش نشون داده شده، آیا ایران هم ممکنه در این درگیری نقشی داشته باشه؟
ایران در این درگیری بعید هست تا اینجا کار نقش داشته باشه. ببینید یرموک با توجه به وضعیتی که داره و در اون آوارگان هستن، بارها سعی شده که دور از درگیری‌های داخل سوریه نگه داشته بشه. 5 بار توافق در این باره صورت گرفته، اما به هر حال حمله به این اردوگاه از سوی نیروهای دولتی سوریه شکل گرفته و اوضاع به شکل بحرانیش ادامه یافت. اینکه چطوری حل بشه بعید هست با توجه به شکل اردوگاه، اینکه داعش بتونه به کنترل این اردوگاه ادامه بده. گروه‌های فلسطینی دیگه هم به کمک گروه‌های اکناف بیت المقدس اومدن. درگیری ها شاید طول خواهد کشید، اما در نهایت داعش به احتمال زیاد مجبور خواهد شد به پایگاه خودش یعنی منطقه حجر الاسود برگرده.
درباره این شنیدید که نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی 90% از اردوگاه یرموک رو در 9 کیلومتری مرکز شهر دمشق در سوریه تصرف کردند. در این مورد سمیرا قرایی با ایلیا جزائری گفتگو می‌کرد، خبرنگار حوزه مسائل خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
ساعت 19 و 16 دقیقه در تهران همچنان با شما هستیم. مجله شانگاهی ما رو میشنوید. باز هم بشنویم درباره روسیه و سوریه. مسکو برای دومین بار میزبان مذاکرات دولت و مخالفان سوریه است، اما ائتلاف ملی سوریه که تحت حمایت کشورهای غربی و عربیه یک بار دیگر از شرکت در این گردهمایی سر باز زده و شرکت کننده ها گفتند که انتظار تحول مهم و پیشرفت چشمگیری هم ندارند. روسیه در حالی سعی در میانجیگری بحران سوریه داره که در کنار ایران حامی اصلی بشار اسد محسوب میشه. مسکو و تهران بارها اعلام کردند که درباره مناقشه سوریه مواضع یکسانی دارند. از همکارم آنا رایسکایا در کیف بشنویم.
در حالی که درگیری‌ها در سوریه شدت یافته، مسکو از نمایندگان دولت بشار اسد و گروه‌های مخالف این رژیم دعوت کرد بار دیگر بر سر میز مذاکره بنشینند. رئیس نهاد در پایتخت روسیه قرار است 3 روز ادامه یابد. ولادیمیر ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه که برای دومین بار مدیریت این رئیس نهاد را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت که بررسی چالش‌های بشردوستانه و مبارزه با تروریسم دو محور اصلی این دور از ذکرات خواهد بود.
На сирийской земле продолжаются вооруженные действия, которые привели к гибели и страданиям миллионов граждан.
درگیری‌ها در سوریه به میلیون‌ها نفر آسیب رسانده و پایان بخشیدن به آن در اولویت است. همچنین در حالی که سوریه با مداخله نیروهای خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، جلوگیری از ورود تروریست‌ها از سراسر جهان به این کشور نیز اهمیت فراوانی دارد. وضعیت کنونی غیرقابل قبول است و از تمام گروه‌های با نفوذ انتظار داریم هر چه سریع‌تر گام‌های مصمم برای تغییر این وضعیت بردارند.
نخستین دور رایزنی‌های سوریه در مسکو اوایل بهمن ماه گذشته برگزار شد و نتیجه نداشت. به گفته برگزار کنندگان، مهمترین دستاورد آن هماهنگی موازی بود که در سندی با نام اصول مسکو برای حل بحران سوریه ثبت شد و عبارت است از تأکید بر حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه، تضمین حقوق تمام گروه‌های قومی و مذهبی و ساختار کنونی دولتی در این کشور، تجمیع تلاش‌ها برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی، عدم مداخله خارجی در امور سوریه، پایان اشغال بلندی‌های جولان و لغو تحریم‌ها علیه سوریه. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران که هفته گذشته به مسکو سفر کرده بود، ضمن ابراز حمایت ایران از ابتکار روسیه برای حل مناقشه سوریه، تأکید کرد که این ابتکارها با طرح تهران در این زمینه اشتراکات بسیاری دارد. دانیلا گالپیروویچ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که پافشاری روسیه و ایران بر بقای اسد در قدرت و نبود استراتژی نزد کشورهای غربی مناقشه سوریه را عملا لاینحل کرده.
Все великие державы, Россия точно должны чувствовать ответственность на себе за то, что
تمام قدرت‌های جهانی از جمله روسیه باید خود را مسئول وضعیت کنونی در سوریه بدانند. معتقدم برای روسیه، سوریه نخستین عرصه مقابله با غرب بود. برای ایران نیز این نخستین عرصه رویارویی جدی نیابتی با عربستان سعودی است، اما کشورهای غربی به موقع متوجه این مسائل نشدند، ضمن اینکه غرب هیچگاه سوریه را عرصه منافع خود ندانسته. برخلاف روسیه و ایران که به هدف خود رسیدند و بقای اسد را تضمین کردند، جامعه جهانی به خصوص روسیه می توانستند در ابتدا مناقشه سوریه را متوقف کنند، اما این کار را نکردند.
روسیه همچنان برای رژیم بشار اسد سلاح تأمین می کند، در حالی که مقامهای روس برها گفتند که مسکو صرفاً مجری قراردادهای پیشین است. بشار اسد در مصاحبه جدید به روسیسکا گازتا، روزنامه دولتی روسی، صراحتاً گفت که در 4 سال گذشته قراردادهای جدید نظامی با در نظر گرفتن نیازهای کنونی ارتش سوریه منعقد شده و در حال اجراست. در واکنش سخنگوی کرملین بر حق روسیه برای ارسال سلاح به سوریه تاکید کرد و افزود که هیچ مانع قانونی در این راستا وجود ندارد. روسیه تحریم‌های یک جانبه را غیرقانونی می‌داند و به عنوان عضو دائم شورای امنیت تمام قطعنامه‌هایی که رژیم اسد را مورد هدف قرار می‌داد وتو کرد. اخیراً سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روسیه را به دورویی متهم کرد و گفت آنها از تراژدی در سوریه سخن می‌گویند، در حالی که خود بخش اساسی از این تراژدی هستند، زیرا حکومت را برای مبارزه با مردمش مسلح می‌کنند. مقام‌های روس می‌گویند که ارتش سوریه با تروریست‌های داعش می‌جنگد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
می‌خواستم از آقای خامنه‌ای و سردمدارای جمهوری اسلامی خواهش کنم که دست از حمایت شورشیان یمن بردارن و کاری نکنن که یمن به سوریه دیگه تبدیل بشه و هزاران یمنی بیگناه کشته بشن و همه چیزشون رو از دست بدن. در اون صورت عربستان و دیگه کشورهای عربی بهانه‌ای برای ادامه بمبارون و در آینده خیلی نزدیک نیروهای خارجی وارد یمن بشن که مسئولیتش مستقیماً به عهده شماست.
به این آقای ظریف شد برسونید، ملت کمرشون شکست. خواهش میکنم از آقای ظریف فکر و حال این تحریم ها بزن. ما تشکر جراری هستم از کرمان.
به خاطر این برنامه اتمیشون که حالا تفاهم نامه کردن و نوشتن به خور خودشون ولی تسلیم شدن، کشورهای مثل فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و عراق خیلی خیلی خوشحالن، میخوان که پول بیشتری تو جیبشون میره، چیزی به مردم ایران که نمیرسه، فقط 3,000 میلیارد دلار دزدیدن. اینا پول مردم ایران رو نیست میکنن، میبرن خارج، میبرن این طرف این طرف، برای خودشون همه چی درست کردن. مردم ایران 20 سال 25 سال وقتی کشیده به خاطر تحریم اقتصادی اتمی، آخرش هم تسلیم شدن آقایون با یه نرمش مردانگی همه چی تغییر دادن، مثل معمر قذافی.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلوی تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کشورهای خارجی از جمله چین با ارسال کشتی‌های جنگی یا بقیه وسایل حمل و نقل خارجی‌های ساکن یمن را از این منطقه جنگ زده خارج می‌کنند، اما ساکنان یمن در خانه خودشون روزهای سختی رو می‌گذرونند. جزئیات از سمیرا قرایی.
یمن فقیرترین کشور در جهان عرب و سومین کشور جهان در داشتن اسلحه به ازای هر نفر همچنان دستخوش آشوب، جنگ و مرگ و میر است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شب گذشته و صبح امروز همچنان به بمباران شهرهای جنوبی این کشور ادامه دادند و در تازه ترین خبر حداقل 53 نفر در ساعات گذشته در اطراف شهر عدن جان خود را از دست دادند. حوادث یمن در حالی دنبال می‌شود شود که خبرگزاری فرانسه از درخواست ایران از کشور عمان برای مداخله در اوضاع یمن گزارش داده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که ایران از عمان خواسته است تا راهی برای پایان درگیری ها و حملات هوایی در یمن پیدا کند. عمان تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که در حملات هوایی علیه یمن به رهبری عربستان سعودی مداخله ندارد. علارغم تمایل ایران به پایان درگیری ها، وزیر دفاع پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرده است که کشور عربستان از پاکستان خواسته تا سرباز به یمن اعزام کند. خواسته ای که احتمال عملیات زمینی عربستان در یمن را افزایش می دهد. اما وضعیت زندگی روزمره و معاش شهروندان یمن هر روز وخیم تر می شود و با وجود ارسال کمک های غذایی چندین تنی توسط ایران، ذخیره مواد غذایی در یمن در حال اتمام است. پمپ های بنزینش در حال خشک شدن و مغازه های بسته شدهش مورد هجوم سارقان. روز جمعه امامان جمعه عربستان اعلام کرده بودند که حمایت از حمله عربستان به شورشیان شیعه حوثی واجب است. عبدالرضا الطریفی، یکی از روحانیان به نام عربستان، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که دشمن در سوریه، یمن و عراق یکی است و بر تمامی سعودی ها واجب است که به مردم این کشورها کمک کنند. این درخواست کمک در حالی مطرح می شود که عربستان روز گذشته با خواسته صلیب سرخ جهانی مبنی بر ایجاد آتش‌بس موقت و ارسال کمک به شهروندان یمنی مخالفت کرد و گفت تنها زمانی این درخواست را قبول می کند که شرایط مناسب باشد. با این همه، خبرگزاری آلمان صبح امروز به نقل از یکی از مقام‌های ارشد صلیب سرخ اعلام کرد که نیروهای این سازمان توانستند کمک‌های پزشکی به مراکز سلامت در شهر عدن در جنوب بفرستند. این مقام ارشد در صحبت‌های شهر عدن را شهر ارواح نامیده است. به گفته خبرگزاری العربیه، از زمان آغاز حملات نیروهای ائتلاف به شهر عدن در مجموع 193 نفر در این شهر جان باختند. عدن پیشتر مأمن عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن بود و با نزدیک شدن شورشیان شیعه حوثی به این شهر، آقای هادی از آن گریخت و به ریاض در عربستان رفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجله شامگاهی همچنان ادامه داره. 19:26 دقیقه در تهران. بریم سراغ خبرهای ورزشی و بعد از اون با ما بمونید تا خلاصه خبرها رو بشنوید و بعد هم بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک. همراه فریدپرس غریب باشیم.
آخرین خبرها از وضعیت تیم پرسپولیس حکایت از آن دارد که برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، به نیمکت سرخپوشان نزدیک شده و احتمالاً به عنوان جانشین حمید درخشان هدایت پرسپولیس را بر عهده خواهد گرفت. محمد حسین نجات فلاح، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، یک شنبه شب در یکی از هتل‌های شهر استانبول در ترکیه گفتگوهای مقدماتی را با برانکو انجام داده و در صورت توافق نهایی مربی کروات به زودی به عنوان سرمربی پرسپولیس معرفی خواهد شد. حمید درخشان، سرمربی پرسپولیس که با این تیم در لیگ برتر نتایج ضعیفی کسب کرده، روز گذشته از سمت خود استعفا داد. درخشان در آخرین مصاحبه خود با سیما در واکنش به اعتراض هواداران پرسپولیس گفته بود:
بازیکن بده خودش بیاد بفهمه که چه موقعیتی رو از دست میده. وقتی نمیزنه فشار رو مربیه. مربی حیا کن، رها کن، ول کن، برو. خب من رفتم، کسی دیگه اومد این موقعیت خلق میشه. ایشون نمیزنه دوباره تو گل. باز دوباره مربی حیا کن، رها کن، ول کن، برو.
تیم فوتبال الاهلی عربستان با تضمین امنیتی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا راهی ایران شد. الاهلی در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا فردا سه‌شنبه در تبریز دیدار برگشت خود را مقابل تیم تراکتورسازی برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پرواز تیم الاهلی از فرودگاه جده روز دوشنبه در حالی انجام شد که AFC تضمین کرد در زمان حضور این تیم در تبریز به شدت مراقبت‌های امنیتی را عملی خواهد کرد. همچنین از شهر ریاض خبر میرسد کاروان تیم فوتبال نفت تهران که برای مسابقه با تیم الشباب راهی عربستان شده دیشب بدون مشکل و با همکاری مسئولان باشگاه عربستانی در سریع‌ترین زمان از فرودگاه ریاض خارج شد. نوواک جوکوویچ صربستانی مرد اول تنیس جهان دیشب در فینال رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی میامی 2-1 آندی ماری بریتانیایی مرد شماره 4 تنیس جهان را شکست داد و از عنوان قهرمانیش دفاع کرد. این پنجمین قهرمانی جوکوویچ در مسابقات تنیس مسترز میامی بود. و در فوتبال لالیگای اسپانیا دیروز و دیشب دو تیم صدر جدولی بارسلونا و رئال مادرید با پیروزی‌های متفاوت مقابل حریفان همچنان در رتبه‌های اول و دوم ایستاده‌اند. بارسا با زحمت و با نتیجه حداقلی 1-0 از سد سلتا ویگو گذشت، اما رئال مادرید کولاک کرد و با درخشش کریس رونالدو 9-1 گرانادا را در هم کوبید. رونالدو با به ثمر رساندن 5 گل در این مسابقه به یک رکورد جدید در لالیگا دست یافت. فریبرز خریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید و در ادامه درباره کتاب و ادبیات در ایران خواهید شنید. بریم سراغ مینا بهرامس که با دستی پر از خبر اومده به استودیو.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر دفاع پاکستان میگوید عربستان سعودی رسما خواستار مشارکت هوایی، دریایی و زمینی پاکستان در حملات ائتلاف علیه شورشیان حوثی در یمن شده است. پارلمان پاکستان روز دوشنبه این درخواست را در جلسه فوق‌العاده به بحث گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان همچنین خبر داده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه برای گفتگو درباره بحران یمن به اسلام آباد می رود. صلیب سرخ جهانی اعلام کرده است که مجوز ارسال کمک‌های دارویی به یمن را دریافت کرده، ولی به دلیل مشکلات تدارکاتی نخستین هواپیمای این سازمان هنوز نتوانسته به سوی یمن پرواز کند. به گفته سخنگوی صلیب سرخ، این سازمان در نظر دارد هرچه سریع‌تر حدود 50 تن دارو و وسایل پزشکی و تیمی از جراحان خود را به عدن و دیگر مناطق جنگزده یمن ارسال کند. ایران اعلام کرده است که تاکنون حدود 70 تن دارو و مواد غذایی به صنعا پایتخت یمن که در کنترل شبه نظامی شیعه حوثی فرستاده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تفاهم مطبوعاتی لوزان را نشانی خوبی در حل مسئله هسته‌ای خوانده و گفته است که مجلس از حرکت تیم مذاکره کننده حمایت می‌کند. آقای لاریجانی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در 2-3 ماه آینده مذاکره کنندگان بتوانند در مذاکرات نیت ملت ایران را که به گفته او داشتن دانش هسته‌ای با ضوابط خاص خود است برآورده سازند. به دنبال انتشار بیانیه مطبوعات لوزان، تعداد از نمایندگان اصولگرای مجلس مخالفت خود را با آن اعلام کرده بودند. 5 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشادهی به رئیس مجلس خواستار پیگیری او در سرعت بخشیدن به صدور حکم سعید مرتضوی شدند. در این نامه که امضای علیرضا محجوب، احمد توکلی، علیرضا زاکانی، نادر قاضی‌پور و حسین دهدشتی رسیده، تأکید شده که علارغم گذشت 16 ماه از ارجاع پرونده به قوه قضاییه تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. به دستور دادستانی ترکیه دسترسی به ده‌ها وبسایت و شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک و یوتیوب در این کشور منع شده است. این تصمیم به دنبال انتشار عکس‌هایی از ماجرای گروگانگیری یکی از دادستان‌های ترکیه در دادگستری استانبول گرفته شده. هفته گذشته 2 تن از اعضای یکی از گروه‌های چپگرای ترکیه این دادستان را در دفتر کارش به گروگان گرفتند و عکسی از او را در حالی که سلاح یکی از مهاجمان به سویش نشانه رفته بود منتشر کردند. این دو مهاجم در حمله نیروهای ضد ترور کشته شدند و دادستان ترکیه هم بر اثر شدت جراحات وارده در جریان تیراندازی مهاجمان در بیمارستان درگذشت. شامگاه یکشنبه و صبح دوشنبه نیروی هوایی کنیا پایگاه‌های گروه شبه نظامی اسلامگرای الشباب را در سومالی بمباران کرد. این حمله به دنبال قتل 148 نفر در دانشگاه گریسا در نزدیکی مرز سومالی صورت گرفت. هفته گذشته گروه مسلح وارد این دانشگاه شدند و 148 نفر را که بیشتر آنها دانشجو بودند به قتل رساندند.
خیلی ممنونم از سمینا بهرامس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید که ادامه داره و شما میتونید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده در برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک، البته برنامه هفتگی ما هست، با مهداد قاسم فر همراه بشید. اما این برنامه درباره آنچه که در حوزه ادبیات در سال گذشته گذشت خواهد بود. امیدواریم همچنان بعد از این برنامه هم همراه رادیو فردا باشید. شب و روز بر شما خوش.
سلام، سال نوی پر از لذت کتابخوانی برای همه شما شنوندگان این برنامه آرزو می‌کنم. مهرداد قاسم‌فر هستم و در این ویژه برنامه مرور سالانه نگاهی گذرا خواهیم داشت به مهمترین بخش‌های مرتبط با حوزه نشر و کتاب و کتابخونی در سال 1393، سالی که پشت سر گذاشتیم.
تیراژ کتاب در سال 1393.
تیراژ یا شمارگان کتاب اگرچه از دهه 60 خورشیدی تا الان از متوسط 3500 جلد برای هر عنوان روندی نزولی داشته، اما در سال 1393 وضعیت به گونه‌ای بوده که دیگه از تیراژهای 500، 300 و حتی 100 نسخه کتاب باید صحبت کنیم. این وضعیت در حوزه ادبیات به مراتب وضعیت آشفته تری داشته. فتولا بینیاز، منتقد و نویسنده ساکن تهران، در این باره به ما میگه
در سال 40-41 جمعیت ایران حدود 22 میلیون بود، ولی کتابایی که چاپ میشد مثل بیگانه، مثل خاطرات خانه انباد، اتاق شماره 6، تیراژش 10,000 تا بود. یه زمانی تیراژ 3,300، 5,500، ولی الان که جمعیت شده 80 میلیون، تیراژ در مواردی حتی شما میفرمایید 500 تا، خیر، حتی 300 تا. طبق توافق ناشر و نویسنده یا مترجم، حتی کارهای ترجمه‌ای ها 300 تا 500 تا.
این در حالیه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نشان دادن بیلان موفقیت‌هاش در حوزه نشر به عناوین کتب ارجاع میده. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به اینکه سال 1393 رو در حوزه کتاب به لحاظ کمی و کیفی چطور ارزیابی میکنه، گفته در حوزه کتاب از نظر کمی ما شاهد افزایش قابل توجهی هستیم. امسال طبق آماری که داشته ایم تا اول اسفند ماه 64,000 عنوان کتاب منتشر شده است. علی جنتی در ادامه به تیراژ کتاب‌های منتشر شده در سال 93 اشاره و گفته در حوزه تیراژ کتاب هم ما امسال احساس نکردیم که تیراژ کمتری نسبت به سال گذشته داشته ایم. اما فرج سرکویی، نویسنده و منتقد کتاب ساکن آلمان، درباره این طور ارجاعات چنین میگه.
بحثی که زبانشناسا دارن که میگن که سوء استفاده از زبان یا ساقط کردن زبان از معنای واقعیش و به کار بردن واژه‌ها در معنای دیگری برای پنهان کردن واقعیت در ایران بسیار رایج هستش. یکی از صحبتایی که همیشه اینا میکنن، آمارهای وزارت ارشاد ارائه میده، این هستش که شمار عناوین کتاب‌های تازه چاپ شده در ایران خیلی بالا هست. این درست هم هست، اما با این حرف پایین بودن تیراژ کتاب‌ها رو میخوان مخفی بکنن. از طرف دیگه وقتی ما صحبت از عناوین می‌کنیم، ببینیم که وزارت ارشاد در آمارهایی که ارائه میده، مثلا حتی کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های دانشگاهی رو، کتاب‌های کمک آموزش رو، کتاب‌های ناشران دانشگاهی رو ز عناوین تازه محسوب میکنه، به اضافه کتاب‌های مذهبی که شمارشون خیلی بالا هستش. و طبیعتاً این درست است، شمار عناوینی که تازه کتاب چاپ شده که مجوز گرفتن خیلی بالاست. همچنان که اگه شما مثلا الان نگاه کنید در اتحادیه ناشران، ناشران دانشگاهی آمدند، جزء اتحادیه فرانتران هستن، در حالی که اینا اصولا نه مسئله سانسور دارن نه مشکلاتی که چون معمولی دارن ندارن، اما خب چون تعداد چون زیادتر از این ناشرا سایه می‌افکنند. بنابراین این مسئله عناوین در ایران در واقع یک آمار جعلی هستش که واقعیت رو نشون نمیده، گفته میشه برای پوشوندن واقعیت.
سپردن سانسور و ممیزی به ناشران پیش از صدور مجوز نشر.
در تمامی 30 سال اخیر، صدور مجوز نشر کتاب از سوی ارشاد بعد از سانسور یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های کتاب و نشر در ایران بوده. تنها تفاوت سختگیری‌هایی که گاهی تند و گاهی اندکی کنتر شده. در سال 1193 بحث سپردن ممیزی و همون سانسور کتاب به خود ناشران برای مدت کوتاهی به صورت مراحل اولیه در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفت، اما مقاومت و جنجال‌هایی که در بین نیروها و گروه‌های محافظه‌کار و معتقد به سانسور در جمهوری اسلامی برانگیخت باعث عقب نشینی سریع وزارت ارشاد از مواضع نخستین شد. بعد از اون بود که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از سپردن ممیزی به بعضی ناشران معتمد صحبت کرد، یعنی ناشرانی که وزارت ارشاد به اونها اعتماد داره، اما اون هم به مرحله عمل نرسید و این طرح بار دیگه به محاق رفت. طرحی که از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح شده بود. رضا خندان مهابادی، نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، درباره اینکه چرا این طرح هر از گاه جون میگیره و دوباره پا پس میکشه میگه:
علت اساسی این است که جامعه کلا با امر سانسور مخالف هست، فشار میاره برای اینکه این رو بتونه عقب بزنه و این فشارها به این اشکال در میاد نزد آقایون دولتی ها، به این شکل در میاد که هر چندگاه یه طرح اینجوری بدن. اصولا فشار به سانسور همونجور که من گفتم گذشته از اینکه خود جامعه مخالف این هست، رشد تکنولوژی و پیدا شدن اینترنت و مدیاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینها هم به هر حال این فشار، یعنی یه جورایی داره اصلا بی اثر میکنه، یا جز سیستم رسمی این شبکه رسمی تولید و توزیع در حقیقت یه چیزی در اختیارشون نیست. بنابراین اصلا بسر اصلاحات و سانسور نیست. این پاسخ دادن به این فشار هست و نمیدونم چطوری بهش پاسخ بدن واقعا.
علی اصغر رمضان‌پور ساکن لندن که در دولت محمد خاتمی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد رو بر عهده داشته درباره این طرح معتقده:
خب ببینید، واقعیت اینه که در عمل، یعنی حتی اگر ما از دید فرهنگی و با نگاه مسئله آزادی بیان و با رد کردن هر گونه سانسور هم نگاه نکنیم، واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ایران با این همه در واقع گستردگی و تنوع فرهنگی و تولید فرهنگی این هست که دیگه امکان پذیر نیست یک سازمان مرکزی مثل وزارت ارشاد بشینه و دونه دونه کتاباری که قرار منتشر بشه ببینه و بعد به ناشر بگه و بعد اون منتشر بکنه. نیست.
فروش کتاب در سالی که گذشت.
فروش کتاب در ایران در سالی که گذشت، سال 1393 خورشیدی، همچنان در موقعیت رکود بود. از وزارت ارشاد و اداره کتاب تا نشریات درباره اینکه چرا مردم ایران کتاب نمیخونن صحبت کردند. فتولا بینیاز، نویسنده و منتقد کتاب در تهران، در این باره اینطور میگه:
یکی از علتاش خب میتونه تاریخی باشه. کلا ما مثلا ملت ایران گرایش داشته به ادبیات شفاهی، برخلاف اروپا که با کتابت خیلی الفت و انس زیادی داشتن. ضمن این که اینجا مردم به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مجذوب جاذبه‌های جدیدی مثل جهان دیجیتالی، اهم از فیسبوک و سایت و وبلاگ و اینا و موبایل. الان این نسل حقیقتش اصلا علاقه‌ای به کتاب نداره.
و شهریار مندنی پور، نویسنده ایرانی که چند سالی ساکن آمریکاست، در این باره معتقده:
خیلی از بخشای جذاب کتابا سانسور میشه. چه رمان، چه کتاب تحقیقی، چه کتاب تاریخی، یا اجازه نمیدن یا به شدت سانسور میشه. خب طبیعیه که خواننده زیاد اختیاری نداشته باشه که یه کتاب سانسور شده رو بخونه.
معنای بحران فروش کتاب در ایران، کتاب نخوانی ایرانیانه و معنای دیگرش رکود اقتصاد نشر. محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته: آماری که همکاران هم از سراسر کشور می‌دهند نشانه وضعیت وخیمی است که اقتصاد نشر را تهدید می‌کند. مسئولان هم کم توجهی می‌کنند. ناشران عموماً با 10% آثار خود به بقایشان ادامه می‌دهند و با سود آن زیان‌های باقی مانده آثار را جبران می‌کنند. ولی در حال حاضر همان 10% نصف می‌شود، در حالی که کتاب‌های غیر قانونی در ایران به وسعت توزیع می‌شوند.
رواج چاپ و پخش کتاب‌های بدون مجوز در ایران.
اون چه که در سال 93 پدیده قاچاق کتاب‌های غیرقانونی در ایران خوانده شد و واکنش‌های متفاوتی رو هم برانگیخت، رواج چاپ و پخش آثار بدون سانسور و مجوز وزارت ارشاد بود. محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در این باره میگه وضعیت به گونه است که فضای قانونی انتشار کتاب با سختگیری های بسیار مواجه است، حالان که در فضای زیرزمینی نوعی فضای لیبرالیستی برای کسانی که آثار اهل قلم را به صورت غیرقانونی چاپ میکنند فراهم شده است. در این زمینه هم ناشر و هم نویسنده زیان میبینند، چرا که آثار آنها را غیرقانونی چاپ میکنند و در تیراژ های بالا به فروش میرسانند. به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، چاپ غیرقانونی درباره آثار موفق و پرفروش در ایران داره رخ میده. درباره این نوع آثار که شامل کتابها و نیز ترجمه‌های پیش و پس از انقلاب، این شایعه هم هست که کتاب‌های مورد نظر در کشور افغانستان چاپ و بعد به طور قاچاق در ایران توزیع میشن. شایعه‌ای که از سوی بعضی ناظران کتاب با تردید روبرو شده.
معافیت مالیاتی کتاب فروشان.
در شهریور 1393 سازمان امور مالیاتی ایران پذیرفته که کتاب فروشی‌ها به عنوان یکی از مشاغل زیر مجموعه فعالیت‌های فرهنگی مشمول معافیت از مالیات بشه. این طرح باید به امضای وزیران اقتصاد و امور دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی برسه، اما آنطور که رئیس اتحادیه کتاب فروشان اعلام کرده تا این لحظه این امضا هنوز نهایی نشده و این طرح در رفت و آمد بین وزارتخانه است. آنچه که شنیدید مروری بود بر آنچه که در حوزه نشر و کتاب و کتابخوانی در سال 93 در ایران گذشته. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که منو در این برنامه همراهی کردید.